جلسه 28 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400
رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه. در خدمت آقای پناهیان هستیم. از همین الان در دلمون تعیین میشه. سلام عرض میکنم خدمتتون و خوش آمد و خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و مجدداً حضرت عالی. امیدوارم غم سنگینی در وداع ماه مبارک رمضان در دل همه بینندگان عزیز بنشینه و شادی با عظمت عید فطر بتونه اون غم رو برطرف کنه با هدایای ویژه الهی
انشالله. خب دیگه این دو تا سحر رو آجاقا
بله
شما مباحثتون رو باید بالاخره اینجوری
شاید ما داریم به قسمت سخت بحث میرسیم. یعنی این بحثی که بنده امشب دارم عرض میکنم از اول ماه مبارک رمضان در نظر داشتم که مقدماتی رو فراهم کنم تا به اینجا برسیم که شاید سخت‌ترین قسمت بحث باشه. فردا رو البته سعی می‌کنیم سخت صحبت نکنیم، ولی این بحث رو خودم دارم اذعان می‌کنم که کار دشواری هست اگه بخواد آدم اجراش کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی بخوان مردم کریمانه زندگی کنن و کسی بر اونها قدرت نداشته باشه که به اونها زور بگه و دولت و حاکمیت، حکمرانی، ولایت در واقع با مردم کریمانه برخورد بکنن، یه لازمه پیش میاد و اون نستش که مردم با یک دیگر هم کریمانه برخورد بکنن، مهربان باشن، مواسات بینشون برقرار باشه. ببینید نمیشه دولت خوب باشه، تک تک مردم هم خوب باشن و در کل جامعه خوب بشه. ابدا امکان نداره. من تک آدم خوبی باشم خوب. تو زندگی خودم، ولی حسابم از حساب شما جدا. شما برای خودت آدم خوبی باشی و در اندازه های شخصی خودت رفتار اشتباهی نداری، ولی یه جامعه هم بخواد خیلی خوب باشه و خوب رفتار بکنه. این جامعه متلاشیه.
چی کم داره؟
رابطه بین مؤمنین، که اون رابطه باید در اوج محبت و گذشت و ایثار و فداکاری باشه، در اوج اتحاد باشه. خیلی ولایت ولایت گفتن بین کسانی که ولایت مدارن آسونه. خیلی شما با شعرهای ولاییتون میتونید مردم رو به شعف بیارید و لذت مردم رو از ولایت مداری میبینید وقتی بله. اشعاری رو میخونید. قسمت سخت اون ولایت اینه که هر چقدر امیرالمومنین رو دوست داری، همونقدر باید دوست امیرالمومنین هم دوست داشته باشی و پول خرجش کنی. آخرش رو گفتم. و ندار باشی از نظر مالی باهاش. این قسمت سخت ماجراست. آخر الزمانی است که مردم با هم دیگه، مؤمنین با هم دیگه خیلی ارتباطشون کریمانه است. عزت هم دیگه رو حفظ میکنن، عزت هم دیگه رو عزت خودشون میدونن و نسبت به هم احساس مسئولیت میکنن. یعنی مسئله اون کرامت و عزت، دولت کریمه و دولت کریمه‌ای که حفظ عزت مردم رو در نظر داره، بعد جامعه عزتمند میخواد درست بکنه، منوط میشه به یک شرط اساسی. دولت کریمه وقتی محقق میشه که مردم هم با یکدیگر روابطشون
کریمانه باشه.
اون وقت هستش که یک اتفاق بزرگ میفته. طاغوت دیگه نمیتونه شکل بگیره. ببینید وقتی من حسابم از شما جدا بود، شما حسابت از دیگری جدا بود، گفتیم حساب کاکا برادر، این فاصله ها موجب میشه که تو این فاصله ها طاغوت شکل بگیره و شکننده میشه جامعه و بر این جامعه میتونن مستکبرین مسلط بشن. چرا در فرهنگ غرب، که فرهنگ غرب مستقیما توسط صهیونیست‌ها داره اداره میشه. دیگه کشورهای اروپایی مردمش دارن میگن فقط اعتراض ما مسلمان‌ها نیست. چرا انقدر فردیت رو تبلیغ میکنن؟ برای اینکه هر کسی به فکر خودش باشه چه اتفاقی میفته؟ اونا سوارن و دیگه شما نمیتونی اونا رو طاغوت رو استکبار رو پایین بکشی. دقت فرمودید یه قدرتی همیشه شکل میگیره ضد مردم، مردمی که قطع قطعاً از هم جدان
و آدمای خوبی هم
و هرچند آدم خوب باشن بله دیگه اهمیتی نداره.
اهمیت نداره،
اهمیت نداره. حالا من چند تا روایت آوردم، مطمئنم که بازتاب سنگینی این روایت ها خواهد داشت، ولی از آیات قرآن من شروع میکنم تا به اون روایت ها برسیم. ببینید این ظلمی که به این بچه های افغانستان میشه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که آمریکا خیلی زور داره، آمریکا اصلا زور نداره. ما قدرت خودمون رو پیدا نکردیم، ما مردم، ما ملت مسلمان، ما آدم ها به هم دیگه نپیوستیم. ما به هم دیگه بپیوندیم طاغوتی وجود نخواهد داشت در عالم، زورگویی وجود نخواهد داشت در عالم. در یک روایتی میفرماید خدا دعای مظلومان رو اگر تعدادشون بیشتر از ظالم‌ها باشه مستجاب نمیکنه. خدا ما رو نجات بده از دست ظالم، خودتون بلند شید بزنید. چون چیزی دعا میکنی؟ این مسئله مواساتی که رهبری عزیز خیلی تاکید کردن، جلوه هایی از این مواسات در این قصه کرونا و کمک های مؤمنانه خودشونشون داد، این مسئله مواسات پایه است برای برقراری یک حکومت پر از عدل و داد. نمیشه ما با جدا بودنمون از همدیگه قسط رو برقرار نکنیم بعد از حاکمیت بخوایم عدل رو برقرار بکنه. اون مدام باید علف هرزه بزنه. چرا این علف هرزه ها توی سرزمین ما باید رشد کنه؟ ما اگر میتونستیم با قسط زندگی کنیم، قسط یعنی چی؟ اموالمون رو بین هم خوب تقسیم کنیم، استعدادهامون رو با هم خوب تقسیم کنیم. از آخر الزمان داریم صحبت میکنیم یا از اول زمان؟ اول زمان پیامبر گرامی اسلام یه کاری کرد، همین الان مردم ما تو تهران و قم ظرفیتشو دارن انجام بدن؟ اینقدر میگیم ما مسلمونیم اینا، ای وای بر مردم مدینه که حضرت زهرا سلام الله علیها را تنها گذاشتن. خب چی بودن؟ مرضشون چی بود؟ اون که تنها گذاشتن حضرت زهرا سلام الله علیها رو، مسئولیت جمعی رو که در زندگی مؤمنان لازمش مواساته، اینو درک نکردن. هر کی رفت تو لاک خودش. همون یه درصدی شما داریم الان، به همین دلیل فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف فرما نمیشن. با شعار که نمیشه که. رسول خدا چی رو شروع کرد بین اون مردم؟ میدونید چی کار کرد که من میگم الان طاقتشو نداریم؟ مردم مدینه چه گناهی کرده بودن به پیغمبر ایمان آوردن؟ هیچی، چه خیلی هم کار خوبی کردن. حالا مهاجرین همه باید بیان مدینه یا باید خونه هاشونو بدن به اونا، نصف برن خونه هاشونو؟ این کم حادثه ایه؟
یعنی تو خونه دیگه هم بخوابه؟
بله دیگه، دم دره. آقا بفهمید تو دیگه، این نصف خونه من مال تو. امت اسلامی اینجوری شکل گرفت. در آخر زمان چی میشه؟ میگفتن آقا امام باقر قیام کنید، این همه شیعه دارید، 313 تا میخواستید، ما 50,000 نفریم. حضرت میفرمودن راحت از پول هم برمیدارید، هیچ مشکلی نداشته باشید. گفتن نه آقا،
حساب کتاب داره دیگه بالاخره.
فرمود پس وقت ظهور من نشد. حالا ما اینجوری هستیم الان؟
نه.
بله. ببینید این لازمه اون دولت کریم است.
چقدر سخته.
واقعا سخته. لازمه اون دولت کریم است که ما هم عزت همدیگه رو حفظ کنیم، برای عزت همدیگه بمیریم. الان مسلمان‌ها، همین مؤمنین تو رسانه‌ها همدیگه رو قیچی قیچی میکنن، دروغ میگن، عین آب خوردن. بین دو نفر اختلاف هم نباشه اختلاف میاندازن. اصلا یه چیز خیلی وحشتناکیه. ماها این با این وضع مستحق دولت کریمه ایم؟ وقتی من بدیهای خودمون نگاه میکنم واقعا امیدم برای ظهور عاجل فرج کم میشه، منتها امیدم رو اینجوری اضافه میکنم که اون به اون تعداد خوبامون نگاه کن، به اون تعداد خوبامون نگاه کن که وقتی شهید شاطری به شهادت رسید خیلی ها اومدن بودجه هاشون رو بگیرن، گفتن چه بودجه ای و هر ماهشون این پول ها رو برای اینجور مخارج ما میدادن، بعد فهمیدن اینشون حقوقش میداده، بعد های همچی بودجه ای نداری چون از حقوقش میداده،
از جیبش
میداده، از جیبش میداده
حاج حسن شاطری.
درسته؟ اینها رو آدم نگاه میکنه میگه آقا یبنن هستم به خاطر اینا بیا. بعد تو جامعه آدم ها اینجوری تربیت نشن مسئولینش دزد میشن دیگه. مسئول میدونید که یعنی که مأمور راهنمای رانندگی که توی دود ماشینا وایساده، دود ماشین اینا رو داره میخوره و اینا رو اول میفرسته برن خونه بعد خودش میره. مسئول یعنی نه این که ببینه اه چهار نفر دارن میرن، آقا بذار من خودم برم، چرا من زودتر از اینا نرم، ول کنه چهار را رو بره. این مسئولینی که فکر جیب خودشونن یا رانت خالی میکنن چهار را رو ول کردن رفتن و بعد دود ماشین اینا رو نمیتونن حاضر نیستن بخورن. اه من بشینم اینجا برای تو یه امضا کنم تو بری پولدار بشی؟ ببین این اون نظام چقدر چند تا ده برابر این قوه قضاییه شما میخواید بندازید دنبال دزدا برای جامعه‌ای که توش مواسات رسم نیست. مواسات راه تحقق عدالته. نمیشه ما زندگی مقسطانه یعنی توأم با قسط که لیقوم الناس بالقسط نداشته باشیم بعد دنبال یه حکومت پر از عدل باشیم. نمیشه، شدنی نیست. میشه شعارشو داد و یکی دو نفرم تو یکی دو تا مقطع پیدا کرد، نمیرسن، اینقدر پرونده زیاده نمیرسن، یا محل پرونده ها توش نفوذی پیدا میشه، کاری نداره، میگن میریم از اونجا خراب میکنیم کار رو. حالا بحث در این زمینه پس مشخص شد چی شد. احساس مسئولیت یک بعدش میشه احساس مسئولیت نسبت به بقیه مؤمنین. این نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ما شنیدیم که کسی سود بگیره در تجارت یه درصدی سود میبره دیگه، از برادر دینی خودش حکم رباست، مثل ربا حرامه. فرمود بله ولی این بعد از ظهوره، مال الان نیست. اون زمان که اصلا مواسات خیلی شدیدتر از این حرفا میشه. ما میخوام خودمون رو برای اون زمان آماده کنیم. آقا پس بگو یه دفعه من نوکر بقیه هم دیگه. خب این اون رابطه یک خانواده که چجوری از هم مزد نمیگیرن این خانواده بزرگ میشه. شیعه یعنی سخت هست حالا یا نه آقای خراسانی؟ شما باید بخشی از شعرهاتون رو ببرید تو این زمینه ها، مضامین اینچنینی رو در ادبیات آیینی ببریم بالا، بگیم یبن الحسن میدونید تو چرا تنهایی؟ چون ما هر کدوممون تنهاییم، خودخواهی ما رو تنها کرده و تو در این میان تنهایی، تو فقط با جمعی از تنهایی در میای که تنها زندگی نکنن، با هم زندگی کنن. این اون زبان شاعرانه شما و دوستان شما رو میخواد که به زیبایی جاری کنه در دلها. حالا یه نکته دیگه هم عرض کنم بعد این آیه قرآن و تفسیر رو بخونم، نمیدونم حالا سند زیاده ولی وقت نیست. ببینید مفاهیم اخلاقی باید عملیاتی بشن در زندگی حتی اقتصادی. بنده بارها سالهاست اینو دارم میگم، خیلی هم نمیتونن تحمل بکنن. ما باید چیکار کنیم؟ مردم یک مسجد بلندشن برن با هم کارگاه بزنن به جای اینکه پولاشون بزنن تو بانک سر ماه مضاربه بگیرن که اون زندگی تنهایی است، بیان استعداداشون رو هم بگذارن. از ماه رمضان داریم در میایم، خب چی میخوایم ببریم؟ تقوا، تقوا ایناست. بیان رو هم دیگه پولاشون رو بگذارن، یه کارگاه را بندازن، یه جوانی که صنایع دانش بنیان داره تعاونی را بندازن و بعد چیکار کنن؟ اینجوری با هم زندگی کنن. حالا تو نمیخواد جیب تو باز بذاری رفیقت هر چی نیاز داشت برداره، حالا تو نمیخواد زندگی مواساتی اونجوری داشته باشی که هر چی رفیقت نداشت و بیشتر داشتی بهش بدی. بیاید حداقل با هم کار کنید، با هم کار کنید. خب یکی کمتر کار میکنه، یکی بیشتر، بذار ببره. یکی کم استعدادتره، یکی پر استعدادتر، بذار ببره. تنهایی بقیه رو به بردگی نکشیم، ببخشید مزدوری و کارگری کارمندی، بگید آقا شما هم شریک، با هم میریم این حرکت رو انجام میدیم. این تو جامعه ما فرهنگ شده نیست. خب این علامت ایمان دیگه، اون شیعه‌گریی که ما میخوایم. تازه این قدم های اولشه، هنوز نرسیدیم اونجا که امام باقر علیه السلام میفرماید. یک آیه قرآن برای شما بخونم. خب اون آیه قرآن رو رحما و بینهم رو دیگه نمیخونم و داستانشون رو، که خداوند متعال در یکی از آیات قرآن میفرماید که اگر تو زمین و آسمان پولش رو خرج میکردی که بین مردم الفت ایجاد بکنی نمیتونستی. این الفت رو من ایجاد کردم، خدا ایجاد کرد. الفتی که اوس و خزرج میخواستن برن بیرون شهر با هم دعوا کنن سر اون دعواهای قبلیشون، رسول خدا خبردار شدن و اومدن و تذکر دادن زندگی برادرانه چی شد. اینا همونجا بغل میگرفتن همدیگه رو گریه میکردن، تحولی ایجاد شده بود. مهمترین قهر رسول خدا در طول دوران بعثتش از مردم کجا بود؟ شاید تنها مورد جایی بود که عبدالله ابن ابی اومد یه دو خطبی درست کرد بین مهاجرین و انصار. رسول خدا در واقع قهر کردن با مردم. کاروان منا بود تو راه بودن، استراحت کنه حرکتشون داد. تا حدود 12 ساعت با مردم آقا صحبت نکرد و حرکت هم حرکت اجباری. وقتی که استراحت هست باید حرکت کنی، همه اصلا خسته میشن. یه نفر اومد گفت آقای رسول الله چرا شما صحبت نمی کنید؟ چرا شما نمیدونید چی گفته؟ بعد سوره منافقین در حق عبدالله ابن ابی نازل شد که این اومده گفته که ما بریم دوگانه مهاجر انصار درست میکنیم. حالا از این آیات قرآن بگذاریم، داستانهای زمان بعثت رو ازش عبور کنیم. در این آیه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا یعنی هر کدومتون به تنهایی آدم خوبی باشید صبر کنید در مشکلات. صابروا علامه طباطبایی تعبیر خوبی داره، تکیه بدید صبراتون رو به هم دیگه تا تقویت بشه. رابطوا یعنی چی؟ بذارید عبارت خود ایشون رو بخونم. مصابره عبارت است از اینکه جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت‌ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد و در نتیجه برکاتی در صفت صبر هست، دست به دست هم بده و اینها. رابطه یعنی چی؟ مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، یعنی با هم صبر کردن. چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروهای مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، درسته؟ و مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروی مقاومت در برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شؤون زندگی، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشی. مفاهیم اخلاقی رو ما باید دیگه از حالت موعظه در بیاریم بیرون، باید عملیاتش کنیم. کدوم مسجد از نظر اخلاقی عالمش خوب کار کرده؟ تعاونی بیشتر داشته باشه، پول ریخته باشن رو هم دیگه، با هم کار کرده باشن. آقا پول ندارن، مثلا زیر زمین خونه رو خانوما محل بیان با هم سبزی پاک کنن، دیگه سرمایه زیادی نمیخواد، بسته بندی بکنن با هم دیگه کار کنن، پولشو کی میبره؟ همینا ببرن. یه جایی اینو مفصل صحبت کردیم، گفت من آقا ما توی هیئتمون این کارو کردیم، طرف مثلا یکی از اعضای هیئت پولا رو برداشت برد. گفتم خب این اتفاق حال خدا نمیدونسته که میفته؟ امام موسی بن جعفر نماینده تعیین کرد، نمایندش پولا رو برداشت برد، بعد دین جدید درست کرد. میدونستن این اتفاق میفته، باید این آسیب ها رو ببینن، از این آسیب ها عبور بکنن. حالا روایت هایی رو من برای شما بخونم.
دو سه دقیقه وقت دارید.
میفرماید که ایوما مؤمنن، این روایت هایی که اول بحث قول دادم، ایوما مؤمنن منع مؤمنن شیئن مما یحتاج و الی، و هر مؤمنی که یه چیزی رو احتیاج داشته باشه، برادر دینیش داشته باشه، بتونه بده نده، روز قیامت خدا روز قیامت چهره او رو مسودن وجهو، روش رو سیاه میکنه و دستاشو میبنده، و یقال و هازا الخائن الذی خان رسول الله، خان الله و رسوله، این همون خائنیه که به خدا و پیغمبر خیانت کرده و دستور داده میشه ببرنش جهنم. تو داشتی چرا ندادی؟ ببین اینا اون ادامه اون حرف هست. یا مثلا یه دونه دیگه میفرماد من کانت لهو دارون، یکی خونه داره، یه مؤمنی محتاج اون خونه هست، مؤمنون الی سکناها فمنعه ایاها، منعش بکنه. بعد خداوند متعال میفرماد یا ملائکتی ابخل عبدی علی عبدی، میفرماد که بنده من بخل کرد از اینکه کسی بیاد تو خونش بشینه، و عزتی و جلالی لا یسکن جنانی ابدا، بله میفرماد به عزت و جلال خودم من اینو بهش نخواهم برد. این اون قسمت سخت ماجراست. هر کی تو لاک خودش خوب باشه راحته،
مال خودمه نداریم،
درسته؟ باید بریم به سمت این زندگی جمعی، نه زندگی جمعی کمونیستی که قانون مالکیت رو ورداره، تفاوت‌ها رو از بین ببره، ثروت من دارو سرشون رو ببریم. نه، زندگی جمعی با اخلاق و اراده خودمون. اینجا یک اتفاقهایی رو در جامعه رقم میزنه که دیگه شرح مفصلی داره.
ممنون شما هستیم، عزت بردیم، ان شاء الله خدا به شما سلامتی طول عمر بده. ممنون شما که ما رو تماشا کردید. الهی که تنتون سالم باشه، خونتون، زندگیتون آباد باشه و گرم باشه به گرمای اهل بیت ان شاء الله. بریم به استقبال اذان صبح وفق تهران. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. دست علی یارتون باشه. یا علی مدد. آقا ممنون.